درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارم مبارز هستم و خیلی خوشحال هستم که امروز با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. هدف ما این است که با هم بیولوژی را به ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش یاد بگیریم. امروز اولین درس ما هست و قرار است درباره حجره صحبت کنیم. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه اول الی صفحه هفتم عبارت است. بیایید این جلسه را با انرژی مثبت شروع کنیم و یادگیریمان را تبدیل به یک تجربه عالی کنیم. قبل از همه باید با علم بیولوژی آشنا شویم. بیولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده است که بایو به معنای زنده و لوگوس به معنای علم می باشد. یعنی بیولوژی علم را گویند که از موجودات زنده بحث می کند. این شد تعریف علمی بیولوژی. بیاییم با کشف حجره هم آشنا می شیم. رابرت هوک برای اولین بار حجرات کارک را در سال 1665 میلادی زیر میکروسکوپ مشاهده نمود و آن را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک با استفاده از میکروسکوپ ساده خود برش های نازک چوب کارک را مشاهده کرد و ساختارهای کوچک را دید که شبیه خانه های کندوی عسل بودند و آنها را حجره یا همسل نامید. رابرت هوک در واقع برش های نازک چوب کارک را تهیه کرد و آن را زیر میکروسکوپ قرار داد. شاگردان عزیز، باید یادآوری کنم که در آن وقت میکروسکوپ خیلی از موادهای ابتدایی توسط رابرت هوک اختراع شد. وقتی که رابرت هوک برش های نازک چوب کارک را زیر میکروسکوپ خود قرار داد، متوجه شد که چوب کارک از ساختارهای کوچک و منظم تشکیل شده است که شبیه خانه های کندوی عسل می باشد. او این ساختارهای کوچک را سل یا هم حجره نامید که در لاتین سل به معنای اتاقهای کوچک می باشد. رابرت هوک فقط در آن زمان دیوار حجره مرده را مشاهده کرده بود، چون که در آن زمان رابرت هوک متوجه می محتویات زنده نشد و دلیلش این بود که حجره های چوب کارک در حقیقت خالی و غیر زنده بودند. اما بعدن در سالهای بعد از کشف حجره توسط رابرت هوک، بعضی از دانشمندان مانند آنتونی فان لیون هوک از میکروسکوپ های پیشرفته تر استفاده کردند و حجره های زنده را نیز مشاهده کردند. این بود کشف حجره. میاییم حال نظریه حجروی را میخوانیم. نظریه حجروی یکی از بنیادی ترین اصول بیولوژی است که توضیح می دهد حجره ها واحد اساسی حیات هستند. این نظریه در قرن 19 توسط سنگزانان آلمانی ماتیاس شلایدن و تیودور شوان توسعه یافت و بعداً توسط رودولف ویرشو تکمیل شد. این نظریات از این قرار بود. نظریه اول، تمام موجودات زنده از یک یا چندین حجره تشکیل شدند. این اصل بیان می کند که تمام نباتات، حیوانات و مایکرو ارگانیزم ها از حجره ساخته شدند. نظریه دوم، حجره واحد اساسی، ساختمانی و وظیفوی موجودات زنده می باشد. حجره ها مسئول تمام فعالیت های حیاتی هستند، از جمله تغذیه، تنفس، تکثر، رشد و همچنان تولید مثل. خب، نظریه سوم می خوانیم. تمام حجرات از حجرات قبلی به وجود می آیند. شاگردان عزیز، این اصل سوم توسط رودولف ویرشو مطرح شد که نشان می دهد حجره ها از تقسیم حجره های قبلی به وجود می آیند. این بود نظریه حجروی. حالا می آییم با میکروسکوپ و انبای آن آشنا می شیم. میکروسکوپ از دو کلمه یونانی میکروس به معنای خرد و اسکوپین به معنای دید به وجود آمده است. میکروسکوپ ابزاری است که برای مشاهده اجسام بسیار کوچک استفاده می شود. تا 2000 دفعه اشیا را بزرگ نشان می دهد و انواع مختلف میکروسکوپ وجود دارد که از آن جمله فقط دو نوش را به خانش می گیریم. میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی. میکروسکوپ نوری، در میکروسکوپ نوری از نور و عدسی ها برای بزرگ نمایی استفاده می کنند و در میکروسکوپ الکترونی از الکترون ها برای مشاهده و ساختارهای بسیار کوچک استفاده می شوند. این بود میکروسکوپ و انواع آن. بیاییم با صفات و مشخصات حجره آشنا می شیم. از لحاظ صفات و مشخصات حجره به دو نوع هستند که یونیسلولار و مالتیسلولار. حال میاییم با این دو نوع بهتر آشنا میشویم. بعضی از موجودات زنده مانند باکتریا و آمیب از یک حجره ساخته شدند که به نام موجودات زنده یک حجروی یا یونیسلولار یاد میشود. این موجودات از یک حجره تشکیل شدند. تمام فعالیت های حیاتی مانند تغذیه، تنفس، حرکت، تولید مثل و غیره را در همین یک حجره انجام می دهند. این نوع موجودات بسیار کوچک می باشند و در میکروسکوپ تنها قابل دیدن هستند و همچنان ساختار ساده ای دارند. میاییم نوع بعدیش را می خوانیم. بعضی از موجودات زنده هستند که از اتحاد میلیون ها حجره به وجود آمدند که به نام مالتی سلولار یاد می گردند. این موجودات برعکس از موجودات یونیسلولار از تعداد زیاد حجرات تشکیل شدند که هر گروه از حجرات وظایف خاص خود را دارند. این نوع موجودات بزرگتر از موجودات یک حجروی می باشند و ساختارشان هم پیچیده است. این بود صفات و مشخصات حجره. حالا میاییم با ساختمان حجره آشنا می شویم. غشای حجروی به نام غشای پلازمایی هم یاد می شود و دارای دو طبقه و سوراخ‌ها بوده که در داخل شدن و خارج شدن مواد به حجره نقش مهم دارد. با غشای حجروی حالی میایی ماشنا می شیم که در تمام حجره های نباتی و حیوانی همین غشای حجروی وجود دارد. لایه نازک و انعطاف پذیری است که حجره را احاطه می کند و ورود و خروج مواد را کنترل می کند. از شحم ها و پروتین ها ساخته شده است و همین غشای حجروی یک غشای نیمه نفوذ پذیر می باشد. این بود غشای حجروی. میاییم با دیوار حجروی آشنا می شیم. این ساختمان در حجرات نباتات دیده می شود که برای حجره شکل ثابت می بخشد و همچنان مانع عبور میکروب ها در داخل حجره می گردد. دیوار حجروی ویژه حجره های نباتی و برخی از باکتری ها می باشد. که حجره های نباتی علاوه با داشتن با غشای حجروی دیوار حجروی هم دارند. دیوار حجروی یک لایه سخت و مقاوم است که از حجره محافظت می کند و شکل آن را حفظ می کند و به حجره استحکام می بخشد. و دیوار حجروی از سلولوز ساخته شده که سلولوز یک ماده بسیار سخت می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع است. سایتوپلازم عبارت از آب، منرال های پروتین های حل شده در آب می باشد. شبکه ای از رشته ها و لوله های پروتینی در سایتوپلازم وجود دارد که اسکلت حجره را تشکیل می دهد. در سایتوپلازم ساختمان های کوچکی هم موجود است که به نام ارگانل می باشد. سایتوپلازم ماده شفاف نیمه مایع می باشد یا هم ماده ژل مانند که فضای درونی حجره را پر می کند. محل قرارگیری ارگانل ها مانند هسته، میتوکاندریا و واکیول می باشد و انجام بسیاری از فعالیت های حیاتی هم وظیفه سایتوپلازم می باشد. هسته معمولاً دارای شکل کروی می باشد. دور هسته را یک غشای دو طبقه‌ای دارای سوراخ‌ها احاطه نموده است. مرکز کنترل حجره به نام هسته می باشد که اطلاعات ژنتیکی را ذخیره می کند و توسط یک غشای دو طبقه‌ای که به نام غشای هسته‌ای است احاطه شده است. با نقش هسته در تنظیم فعالیت‌های حجره مانند رشد، تقسیم و تولید پروتئین‌ها بسیار حیاتی می باشد. حجره از لحاظ هسته به دو نوع می باشد، هسته حقیقی و هسته ابتدایی. موجوداتی که حجرات آنها هسته حقیقی دارند به نام یوکاریوتا و که یو در لاتین به معنای حقیقی و کاریون به معنای هسته می باشد و موجوداتی که حجراتشان هسته حقیقی ندارند، موجوداتی که در حجرات آنها هسته حقیقی اصلا وجود نداره هسته هست ولی هسته حقیقی نیست و نام پروکاریوتا یاد می شود که پرو به معنای ابتدایی و کاریون به معنای هسته می باشد. این بود هسته. حال می با میتوکاندریا آشنا می شیم. میتوکاندریا در سایتوپلازم ساختمانی است که در آن انرژی برای فعالیت های مختلف حجره تولید می شود که این ارگانل حجره عبارت از میتوکاندریا می باشد. میتوکاندریا به عنوان نیروگاه حجره هم شناخته می شود چون که انرژی مورد نیاز حجره را تامین می کند و تمام انرژی که همین حجره می داشته باشه به دست میاره از میتوکاندریا می گیره و میتوکاندریا دارای دو غشا می باشد. این شد میتوکاندریا. حالا میاییم با واکیول آشنا می شیم. در حجرات حیوانی و نباتی خالیگاه‌هایی وجود دارد که به نام واکیول یاد می شود. آنها ذخیره مواد ضروری و فاضله را در حجره به دوش دارند که مواد را به شکل مایع در خود ذخیره می نماید. شاگردان عزیز، واکیول ها در حجرات نباتی بزرگ ولی در حجره های حیوانی کوچک می باشند. واکیول نقش ذخیره سازی مواد مثلا آب، مواد مغذی و همچنان مواد فاضله را به عهده دارد. میاییم با اندوپلازمیک ریتیکولم آشنا میشیم. اندوپلازمیک ریتیکولم در سایتوپلازم دارای ساختمان های تیوب مانند است که به نام اندوپلازمیک ریتیکولم یاد می شود و مواد را از داخل حجره به خارج از حجره انتقال می دهد. شبکه ای از لوله ها و کیسه های غشایی است که در تولید و انتقال پروتین ها، شحم و شحم ها نقش خیلی مهم دارد. اندوپلازمیک ریتیکولم به دو نوع می باشد: رف اندوپلازمیک ریتیکولم و سموت اندوپلازمیک ریتیکولم. رف اندوپلازمیک ریتیکولم دارای ریبوزوم ها می باشد و در ساخت پروتین ها نقش خیلی مهم دارد. سموت اندوپلازمیک ریتیکولم بدون ریبوزوم است و در ساخت شحم ها کمک می کند. این همه ساختمان ها با همکاری یکدیگر عمل کرده حجره را حفظ می کند و نقشای حیاتی برای زندگی دارند. تمام ساختمان هایی را که ما خواندیم تمامشان با هم همکاری می کنند و حجره را حفظ می کنند. خب حالی میاییم فرق و مقایسه حجره های حیوانی و نباتی را می خوانیم. حجرات نباتی جسامت واکیول در حجرات نباتی بزرگتر می باشد. حجرات حیوانی جسامت واکیول در حجرات حیوانی کوچکتر می باشد. در حجرات نباتی سنتروزوم وجود ندارد، ولی در حجرات حیوانی سنتروزوم وجود دارد که در وقت تقسیم حجروی دیده می شود. در حجرات نباتی کلوروفیل موجود است که در عملی فوتوسنتز خیلی مهم است، ولی در حجرات حیوانی کلوروفیل وجود ندارد. شکل حجرات نباتی منظم و مستطیلی می باشد که علتشان داشتن دیوار حجروی است، ولی شکل حجرات حیوانی منظم نمی باشد. حجرات نباتی دیوار حجروی دارد ولی حجرات حیوانی دیوار حجروی ندارد. خب به اتمام جلسه اول رسیدیم. خیلی خوشحال هستم که امروز با شما بودم و توانستم اولین درس را با شما به اشتراک بگذارم. امید دارم این جلسه برای شما مفید بوده باشد و شاگردان عزیز لطفاً تمرین فصل اول را در کتابچه های خود انجام دهید. خب تا جلسه بعدی موفق، شاداب و پر انرژی باشید. وقتتان خوش. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شاگردان عزیز، من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما یاد گرفتیم که حجره چیست. حجره توسط رابرت هوک در سال 1665 میلادی در میکروسکوپ ساده و ابتدایی کشف شد. رابرت هوک تنها حجرات مرده کارک را مشاهده کرده بود و متوجه محتویات داخلیش نشده بود. ولی بعداً در سالهای بعدی دانشمندان زیادی راجع به حجرات تحقیق کردند و نظریه‌های حجروی را مطرح کردند. بعد راجع به میکروسکوپ صحبت کردیم که میکروسکوپ موجوداتی که ما به چشم خود دیده نمیتوانیم 2000 دفعه برای ما بزرگتر نشان میدهد. درباره صفات و مشخصات حجره هم صحبت کردیم که موجودات زنده از لحاظ حجره به دو نوع میباشد. مالتی سلولر و یونی سلولر. و راجع به ساختمان حجره هم صحبت داشتیم که ساختمان های حجره عبارتن از سیتوپلازم، دیوار حجروی، غشای حجروی، هسته، میتوکاندریا و همچنان اندوپلازمیک رتیکولم و غیره. امروز دومین درس بیولوژی هست و درس امروزی ما راجع به انسجام می باشد. صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 12 الی 15 می باشد. خب میاییم درس امروزی را با انرژی مثبت شروع می کنیم و قبل از این که درباره نسل صحبت کنیم میاییم سطوح تنظیمات در موجودات زنده را می خوانیم. سطوح تنظیمات در موجودات زنده. موجودات یک حجروی تمام فعالیت‌های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می‌دهند. موجودات چند حجروی برای انجام دادن وظایف خود سطوح عالی تنظیم نسج، عضو، سیستم و موجود زنده را به وجود آوردند. در درس قبلی ما یاد گرفتیم که موجودات از لحاظ حجره به دو نوع هستند. موجودات یک حجروی یا یونیسلولر و موجودات چند حجروی یا هم مالتیسلولر. موجودات یک حجروی طبعا تمام فعالیت‌های حیاتی خود را توسط یک حجره انجام می‌دهند، ولی موجودات چند حجروی تمام فعالیت‌های حیاتی خود را با یک سطوح تنظیمات خیلی عالی و خوب انجام می‌دهند که هر یک از این را حال می‌آییم و مطالعه می‌کنیم. انساج مجموعه حجرات مشابهی که یک وظیفه مشخص را اجرا می‌نمایند نسج نامیده می‌شود. هر نسج مرکب از حجراتی است که دارای جسامت و شکل خاص می باشد. به دو نوع است، انساج نباتی و انساج حیوانی. خب، شاگردان عزیز، نسج به مجموعی از حجرهای مشابه گفته می شود که با یک دیگر در ارتباط هستند و یک وظیفه خاص و مشخص را در بدن موجودات زنده انجام می دهند. این حجره ها با یک دیگر همکاری می کنند و ساختار و یا عملکرد ویژه را در بدن ایجاد می کنند. البته در واقع نسج به نوعی از بافت‌های اطلاق می‌شود که از ترکیب چندین حجره مشابه به وجود می‌آید و برای اجرای یک کار خاص هماهنگ عمل می‌کند. انساج نباتی. انساج نباتی در ساختمان نباتات نقش مهم دارند. اول، انساج بشروی، دوم، انساج اساسی، سوم، انساج بوایی یا انتقالی. خب، انساج نباتی با مجموعه از حجره های مشابه گفته می شود که در نباتات برای انجام یک وظیفه خاص به صورت هماهنگ فعالیت می کنند. این انساج ها نقش های مختلفی در رشد، تغذیه، حفاظت و تکثر نباتات ایفا می کنند. انساج نباتی از دسته های مختلف حجرات تشکیل شده است که هر کدام وظیفه خاص خود را در نباتات ایفا می کنند. ما گفتیم که به سه نوع است، نوع اولش انساج بشروی، نوع دومش انساج اساسی و نوع سومش انساج بوایی یا انتقالی که با هر یک حال میاییم آشنا میشیم. انساج بشروی. انساج بشروی یا اپیدرمس انساج محافظوی هستند که در سطح خارجی اعضای نباتی قرار دارند و خطرات خارجی آن را محافظت میکنند. انساج بشروی اپیدرمیز این انساج به عنوان لایه خارج نبات عمل می کند و وظیفه محافظت از نبات در برابر عوامل محیطی مختلف مثلا مانند خشکی، آفات و تغییرات هوا و دمایی را دارد. انساج اپیدرمیز شامل انواع مختلف حجره ها هست که به صورت یک لایه محافظتی در سطح نبات قرار می گیرند. حال می آییم نوع دومش را می خوانیم، انساج اساسی. انساج اساسی این انساج عبارتن از انساج پارانشیما، انساج کولانشیما، انساج سکلانشیما. انساج اساسی از حجره های نسبتاً ساده و یک نواخت تشکیل شده است که در قسمت های مختلف نبات وجود دارند و این انساج نقش های مختلف از جمله ذخیره مواد غذایی و تبادل گازها را بر عهده دارد. به سه نوع می باشند، انساج پارانشیما، انساج کولانشیما و انساج اسکلرنشیما. می آییم انساج پارانشیما را می خوانیم. در قسمت اعضای داخلی نباتات قرار دارد، حجراتی که نسج پارانشیما را می سازند دیوار سلولوزی خیلی نازک دارند. حجره هایی که به طور عمده در ذخیره مواد غذایی مثلا نشایسته و انجام فتوسنتیز در برگ ها و ساقه ها نقش دارند، همین را انساج پارانشیما می گویند. خب این بود انساج پارانشیما. حالا میاییم انساج کولنشیما را میخوانیم. حجرات این انساج مشابه حجرات پارانشیما بوده، ولی دیوال حجروی آنها زخیم میباشد که قسمت های نمویی و جوان نباتات را تقویت و به آنها قابلیت انعطاف پذیری میدهد. انساج کولنشیما انساج است که به تقویت و استحکام ساقه و برگها کمک میکند و در قسمت های در حال رشد نبات یافت میشوند. این بود انساج کولنشیما. میاییم انساج اسکلرنشیما را میخوانیم. این انساج سخت و محکمی باشند. دیوار حجروی این انساج با مرور زمان زخیم شده و سرانجام حجرات آن میمیرد. پوست سخت چارمغز، دانه های لوبیا دارای این انساج میباشند. انساج اسکلرنشیما انساج سخت و چوبی می باشد که به گیاه استحکام و مقاومت می بخشد، یعنی امون نبات مقاوم و همچنان محکم نگه می دارد. خوب، این بود انساج اساسی. میاییم حال انساج وعایی یا هم انتقالی را می خوانیم. انساج وعایی یا هم انساج انتقالی عبارت از زایلم و فلویمند که زایلم آب و مواد مدنی را از ریشه به ساقه و برگ انتقال می دهد و فلویم شیره پخته را از برگ به قسمت‌های دیگر نباتات می رساند. انساج وعایی شامل سیستم های انتقال مواد در نبات است که وظیفه انتقال آب، مواد مدنی و مواد غذایی بین قسمت‌های مختلف نبات را به عهده دارند. زایلم وظیفه انتقال آب و مواد مدنی از ریشه به بخش‌های مختلف نباتات و به ویژه برگ‌ها را به عهده دارد و چون چوب به علت وجود حجره‌های مرده و محکم در انتقال مواد به خوبی عمل می‌کند. فلوئم باز وظیفه انتقال مواد غذایی به ویژه قندهای تولید شده از فتوسنتز را از برگ‌ها به سایر قسمت‌های نبات را به عهده دارد و فلوئم از حجره‌های زنده تشکیل شده است که با همکاری با چوب مواد را در سراسر نبات منتقل می‌کنند. این بود انساج انتقالی. حال میاییم با نوع دوم انساج آشنا میشیم که انساج حیوانی است. انساج حیوانی انساج هن که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند به چهار نوع میباشند: انساج بشری، انساج عضلاتی، انساج ارتباطی و انساج عصبی. به مجموعه از حجره های مشابه گفته میشن که در بدن حیوانات برای انجام وظیفه خاص به طور هماهنگ عمل میکنند. همانند انساج نباتی که ما قبلا خواندیم، انساج حیوانی نیز مسئول انجام انواع مختلف از فعالیت های مانند حرکت، ارسال سیگنال ها و محافظت و تغذیه انساج حیوانی میباشند. خب، گفتیم که به چهار نوع هستند. حال میاییم نوع اولش، یعنی نوع انساج بشری را میخوانیم. انساج بشری این انساج سطح خارجی جلد و سطح داخلی رگ‌های خون، کانال هاضمه و کانال اطراحیه را پوشانیده است. انساج بشروی وظیفه محافظت اعضای داخلی بدن و دفع مواد فاضله به شکل ادرار و عرق می باشد. انساج بشروی از یک الی چندین طبقه تشکیل می گردد. این انساج تعامل حجره‌هایی است که سطح داخلی و خارجی بدن را می پوشانند. این انساج نقش‌های همچون محافظت، جذب مواد و دفع مواد فاضله را ایفا می‌کند. می‌آییم نوع دومش را می‌خوانیم، انساج عضلاتی. انساج عضلاتی این انساج از حجرات طویل استوانه‌ای و یا دکمانند ساخته شده که به سه نوع اند: اول، انساج عضلاتی لشم، دوم، انساج عضلاتی اسکلتی و سوم، انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی به حجره‌های گفته می‌شود که قادر به انقباض و انبساط هستند. این انساج به حرکت اندام‌ها و اعضای داخلی بدن کمک می‌کند. به سه نوع می‌باشند که انساج عضلاتی لشم، انساج عضلاتی اسکلتی و انساج عضلاتی قلب. انساج عضلاتی لشم در دیواره‌های اعضای داخلی مثل روده‌ها و مثانه یافت می‌شوند و حرکت غیر ارادی مواد را در بدن کنترل می‌کنند. انساج عضلاتی اسکلتی باستی وظیفه دارد. این عضلات حرکت ارادی بدن را کنترل می‌کند، مثل حرکت دست‌ها و پاها. انساج عضلاتی قلب این عضلات در قلب یافت می‌شوند و وظیفه انقباض و انبساط قلب را دارند. خب، این بود انساج عضلاتی. میاییم راجع به انساج ارتباطی معلومات به دست میاریم. انساج ارتباطی این نوع انساج وظیفه برقرار کردن ارتباط بین انساج را بر عهده دارند. انواع خیلی زیاد دارند. یکی از وظایف این انساج وصل نمودن جلد به عضله و عضله به استخوان‌ها و یا غضروف‌ها می باشد. غضروف، استخوان، خون، اینها انساج ارتباطی می باشند. خب، انساج ارتباطی قسمی که از اسمش معلوم است، انساج ارتباطی مسئول اتصال و پشتیبانی از انساج و عضلات مختلف در بدن می باشد. وظایف این انساج اتصال اعضا و ساختارها و همچنان ذخیره انرژی و انتقال مواد در خون می باشد. این بود انساج ارتباطی. میاییم با آخرین نوع انساج حیوانی آشنا میشیم که انساج عصبی هستند. از حجرات خاص به نام نیورون ساخته شده است. وظیفه این انساج برقرار کردن ارتباط بین انساج عصبی و سیستم های مختلف بدن می باشد. نسج عصبی برای ما توان فکر کردن و یاد گرفتن را می دهد. این انساج شامل حجره های عصبی است که مسئول انتقال پیام ها و سیگنال ها در بدن هستند. این سیگنال ها از مغز و نخاع به سایر قسمت های بدن ارسال می شوند و به عملکرد اندام ها و بافت ها تاثیر می گذارند. وظایفش انتقال سیگنال های الکتریکی برای کنترل حرکات بدن، هماهنگ کردن فعالیت های مختلف بدن و دریافت اطلاعات از محیط و آنها می باشند. خب، با پایان درس امروزی ما رسیدیم. امروز ما راجع به نسج معلومات پیدا کردیم. ما گفتیم که موجودات یک حجروی طبعاً که از امو نامش فهمیده میشه، یک حجروی تمام فعالیت های حیاتی خود را توسط امو یک پارچه انجام میدهد. ولی موجودات چند حجروی به خاطر انجام دادن فعالیت های خود تنظیمات را به وجود آوردن است که عبارت از نسج، عضو، سیستم و موجود زنده میباشند. ما گفتیم که مجموعه حجرات مشابه که یک وظیفه مشخص را انجام میده عبارت میباشه از انساج یا هم نسج. انساج به دو نوع میباشند که انساج نباتی و انساج حیوانی. انساج نباتی هم در ساختمان نباتات نقش مهم دارند و به سه نوع میباشند: انساج بشری، انساج اساسی و انساج انتقالی. باز با هر نوع ازی آشنا شدیم. با نوع انساج حیوانی هم آشنا شدیم که انساج هستند که در ساختمان بدن حیوانات وجود دارند و به چهار نوع می باشند: انساج بشری، انساج عضلاتی و انساج ارتباطی و انساج عصبی. خب، این بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که این جلسه برای شما مفید تمام شده باشد. تا جلسه بعدی، خدا حافظ.
اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نه خسته، زهر بندم گسسته.